ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلامی گرم به همه شما همراهان وفادارمون هم در ایران و هم در جهان. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود. با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن. با خبر ما آغاز می‌کنیم و بشنویم در آغاز مجله شبانگاهی رادیو فردا مهمترین خبرها را از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش آمریکا اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف بامداد دوشنبه به مواضع داعش و خلافت اسلامی در سوریه و عراق حمله کردند. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده است که در حملات هوایی به مواضع داعش در دیرالزور چند وسیله نقلیه و خودروی حامل سلاح‌های ضد هوایی داعش نابود شد و در رقه و منبج نیز بردوگاه آموزشی و وسایل نقلیه آنها در مجاورت یک انبار غله حمله شد. همزمان بنابر گزارش‌ها نیروهای داعش صبح دوشنبه تا چند کیلومتری شهر کوبانی در مرز سوریه با ترکیه پیشروی کردند. پیشمرگاه‌های کرد چند هفته است که با افراد داعش در حوالی کوبانی می‌جنگند. از سوی دیگر نیروهای داعش با ارتش عراق نیز در نزدیکی فلوجه در شمال بغداد درگیر شدند، اما نیروهای عراقی توانستند با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف مانع از پیشروی آنها شوند. مقام‌های آمریکا و افغانستان می‌گویند توافقنامه امنیتی روز سه‌شنبه در کابل امضا می‌شود. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی از بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان امضای این توافقنامه را مشروط به شرایطی کرده و از امضای آن خودداری کرده بود. جان پودستا از دستیاران باراک اوباما به خبرگزاری‌ها گفته است که او از جانب دولت اوباما توافقنامه را امضا می‌کند. او روز دوشنبه در مراسم تحلیل اشرف غنی احمدزی به ریاست جمهوری جدید افغانستان به نمایندگی از سوی آمریکا شرکت داشت. داوود سلطانزای از مشاوران اشرف غنی احمدزی نیز گفته است که یکی از وزیران از جانب دولت توافقنامه امنیتی را امضا خواهد کرد. روز دوشنبه عبدالله عبدالله نیز به عنوان رئیس اجرایی افغانستان سوگند یاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان روسیه دوشنبه شب به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی مهمترین دستاورد این اجلاس را توافق این کشورها بر تأمین امنیت دریای خزر توسط خود آنها دانست. در این نشست همچنین سه موافقتنامه در زمینه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، آب و هواشناسی و پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری امضا شد. رئیس جمهوری ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر تنها گفت که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه شده و حتما در اجلاس آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهند بود. او در این حال تأکید کرد که قوانین و مقررات مربوط به این دریا صرفاً باید با اجماع نظر کشورهای ساحلی آن تعیین شود. سران روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این اجلاس شرکت داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را خطری بزرگتر از داعش دانست. آقای نتانیاهو روز دوشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تردیدی نیست که گروه داعش یا خلافت اسلامی باید سرکوب شود، اما شکست دادن داعش و رها کردن ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای به منزله پیروزی در جنگ کوچک و شکست در نبردی بزرگ است. نخست وزیر اسرائیل خواستار برچیدن کامل آنچه که توانایی نظامی هسته‌ای ایران خوان شد و افزود که هدف ایران از روی خوشنشان دادن‌های اخیر به غرب لغو تحریم هاست تا مسیرش برای ساخت بمب هموار شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از ماها تنش، کشمکش و قهر و آشتی‌های سیاسی در افغانستان، روز دوشنبه اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت سوگند وفاداری یاد کردند. دیدگاه استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل را در این باره جویا شده ایم.
برآمد انتخابات بر اساس یک مصلحت سیاسی بود که آقای اشرف غنی در راه قرار گرفت و آقای عبدالله خواسته که از کشمکش لوگیری بکنه در پولیش قرار گرفتند.
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی پس از تصویب در هیئت وزیران امروز به مجلس ارائه شد. منتقدان میگویند هدف محدود کردن اختیارات کانون وکلا است. دیدگاه یک وکیل دادگستری را جویا شده ایم.
به نظر من مهمترین مسئله سلب استقلال نهاد وکالت و از بین بردن اون یادگار زلیات دکتر مصدق است.
امروز روز جهانی قلب است. سازمان جهانی بهداشت هم ده ها توصیه دارد. اما همزمان وزارت بهداشت ایران میگوید بیماری های قلبی در ایران بیداد میکند و به وضعیت قرمز رسیده است. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه به عنوان رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند. به این ترتیب دوران 10 ساله ریاست جمهوری حامد کرزی در افغانستان به پایان رسید. مراسم تحلیف آقای احمدزی به دنبال ماها کشمکش و جنجال بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان انجام شد. بشنویم از فرین عاصمی از رادیو فردا.
روز دوشنبه برای نخستین بار انتقال قدرت در افغانستان از طریق دموکراتیک و رأی‌گیری صورت گرفت. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در ابتدای مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی گفت که افتخار می‌کند که قدرت را به صورت مسالمت‌آمیز به رئیس جمهوری جدید می‌سپارد. بعد از سخنان حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان سوگند یاد کرد.
سوگند یاد کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم، از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان، حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم.
دو معاون آقای غنی هم سوگند یاد کردند و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و دو معاون او هم در این مراسم سوگند خوردند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روز 30 شهریور ماه و به دنبال ماه‌ها اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه قدرت در افغانستان تقسیم می‌شود. نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل در گفتگو با رادیو فردا میگوید بدون شک انتخابات افغانستان داستانی طولانی دارد و با چانه‌زنی ها و کشمکش هایی روبرو بوده.
خب بیشتر برآمد انتخابات بر اساس یک مصلحت سیاسی بوده که آقای اشرف غنی در رأس قرار گرفت و آقای عبدالله به عنوان کسی که مؤتلفش است و خواسته که از یک کشمکش جلوگیری بکنه در پولیش قرار گرفته. خب یعنی خیلی زود است که ما سر این که کارکرد آقای احمدزی بر سالهای آینده چی خواهد بود قضاوت بکنیم. هم ما تفاوتی که بار قبل نسبت به این بار داره فوهیست که آقای اشرف غنی احمدزی بیشتر در سخن تهاجمی صحبت کرد و بعد چند نکته اساسی که سیاست خارجی بود، بحث اقتصاد بود و بحث محو کردن اقتصاد بود تاکید کرد که اگر به این معیارها و شاخصهای کنا یا فکر میکنن عمل بکنن احتمالاً ما به سمت یک وضعیت خوب میریم.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، اشرف غنی احمدزی بعد از مراسم تحلیف وعده داد که برای آوردن اصلاحات در کشورش تلاش کرده و با فساد اداری با قاطعیت مبارزه میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم در این مراسم گفت مشکلات مردم را با جدیت حل خواهد کرد.
امروز ما با ایسی یک تیم واحد متحد استیم تا در راستای پاسداری از ارزش‌های اسلامی، اصلاحات بنیادی و ایجاد تحول در همه سطوح و ساختارهای اداری و سیاسی کشور گام‌های اساسی برداریم.
اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه در جمع مقام‌های بلندپایه حکومتی گفت که جنگ راه حل اختلاف‌های سیاسی نیست و از طالبان و حزب اسلامی خواست به پای میز مذاکرات بیایند. آقای احمدزی همچنین گفت به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند. او از کشورهای دیگر از جمله همسایه‌های افغانستان هم خواست همین گونه عمل کنند. نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل در گفتگو با رادیو فردا درباره روابط افغانستان با ایران در دولت اشرف غنی احمدزی میگوید:
من فکر می‌کنم که میزان روابط افغانستان و ایران مانند دوران حامد کرزی با احتیاط همراه خواهد باشد، چرا که گزینه مثل آقای احمدزی یک گزینه متمایل به آمریکا است و همیشه در مدیریت خودش خواسته که از یک مدیریت غربی استفاده بکنه و خواسته که معیارهایی را که برای راهبرد سیاست خارجی استفاده میشه در عملکرد خودش جا بده. مشکل ایران و مشکل آمریکا هنوز حل نشده و بدون شک افغانستان با دو کشور روابط خوب داره. برای آقای احمدزی که بیشتر در آمریکا زندگی کرده و گرایشات آمریکایی داره، خیلی سخت است که بتونه بلانس بکنه میزان روابط بین ایران و آمریکا را.
مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان با تدابیر شدید امنیتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل برگزار شد. جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، در گفتگو با رادیو فردا درباره جو حاکم بر پایتخت افغانستان چنین گفت:
حال و هوا بخصوص در شهر کابل امروز با تدابیر امنیتی شدید گرفتار شده بود، اما به اساس گزارش‌ها که مقامات امنیتی هم وقوع یک انفجار نزدیک میدان هوایی کابل تایید کردند، مسئولین امنیتی و نیروهای امنیتی در تمام چهارراه‌های شهر کابل در بازرسی موتورها و کسانی که در شهر گشت و گذار کردند.
این مراسم با حضور 1400 مهمان بین المللی و داخلی برگزار شد. به گزارش وبسایت دولت ایران، محمد شریعت مداری، معاون اجرایی حسن روحانی هم به نمایندگی از طرف رئیس جمهوری ایران در این مراسم شرکت کرده بود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که دولتش پیش از این خطر گروه حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی را دست کم گرفته بود. رئیس جمهوری آمریکا این مطلب را در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی CBS بیان کرد. جان مک‌کین، سناتور جمهوری خواه آمریکایی که همواره از منتقدان سیاست خارجی باراک اوباما رئیس جمهوری بوده، روز دوشنبه گفت که اشتباه محاسبه کاخ سفید در مورد عراق وضعیت کنونی را سبب شده است. نادر صدیقی، همکار من در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولت او پیش از این در ارزیابی خطر گروه حکومت اسلامی دچار اشتباه شده و در همان حال نسبت به توانایی ارتش عراق هم بیش از اندازه خوشبین بوده است. آقای اوباما این مطلب را در یک گفتگوی اختصاصی با برنامه معروف 60 دقیقه شبکه CBS آمریکا بیان کرد. او که از گروه حکومت اسلامی با عنوان پیشین و اختصاری این گروه داعش یاد می کند، روز یک شنبه ضمن توضیح در برآوردهای اطلاعاتی آمریکا به گفته اسوسییتد پرس همچنین اعتراف کرد که عملیات نظامی علیه داعش و شاخه های القاعده در سوریه موجب کمک به بشار اسد می شود، دیکتاتوری که از سوی سازمان ملل متحد به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده است.
Over the past couple of years during the chaos of the Syrian civil war where essentially you have
رئیس جمهوری آمریکا گفت که طی دو سال گذشته به هنگام آشوب و نابسامانی ناشی از جنگ‌های داخلی سوریه که بخش‌های بزرگی از این کشور کاملاً لگام گسیخته و حکومت ناپذیر بوده است، ستیز جویان پیشین القاعده توانستند با بهره‌گیری از آشوب در این مناطق خود را بازسازی و مستقر کنند. آقای اوباما اضافه کرد که در چنین شرایطی جز حمله علیه بخشی از دشمنان رژیم اسد، یعنی گروه حکومت اسلامی و گروه خراسان، چاره ای نبود. گروه حکومت اسلامی که از فرامدان شبکه القاعده به شمار می رود، مدتی است که از این شبکه جدا شده و مستقل عمل می کند و گروه خراسان نیز در برگیرنده سلولی از ستیز جویان اسلامی است که به گفته دولت آمریکا علیه این کشور و شهروندان آمریکایی توطئه چینی می کند و در حال حاضر با گروه النصره از شبکه القاعده در سوریه همکاری دارد. روز جمعه گذشته ژنرال مارتین دپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، بار دیگر بر تداوم عملیات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه تاکید کرد.
will be a persistent and sustained campaign and it will take time.
جنرال دمسی گفت که حمله ها علیه حکومت اسلامی بی وقفه و مستمر و مستلزم زمان خواهد بود.
There has to be a ground component to the campaign against ISIL in Syria and we believe that the
جنرال دمسی در عملیات علیه حکومت اسلامی بر لزوم حضور نیروهای زمینی در سوریه نیز تاکید کرد و گفت که به باور دولت آمریکا این امر بر عهده نیروهای میانه رو مخالف دولت سوریه واگذار خواهد شد. به تخمین پنتاگون 12,000 تا 15,000 رزمجوی زمینی برای بازپس گرفتن سرزمین‌های خاوری سوریه لازم خواهد بود. باراک اوباما گفته است که آمریکا بر آن نیست تا سوریه تحت کنترل بشار اسد را باثبات کند. ولی سناتور جان مک‌کین که از منتقدان تند سیاست خارجی دولت اوباما به شمار می‌رود، روز دوشنبه گفت که کاخ سفید در مورد لزوم نگاه داشتن یک نیروی ضربتی در عراق پس از پایان جنگ این کشور دچار اشتباه محاسبه شد که به وضعیت کنونی انجامیده است. در این میان سناتور جمهوری خواه تد کروز از ایالت تگزاس هم در مقاله‌ای که در روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن انتشار داده خطاب به دولت اوباما گفته است که داعش نباید دلیلی بر نزدیکی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران بشود. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که واشنگتن در یک جنگ واقعی به عراق کمک می‌کند. به گفته او در این عملیات ایالات متحده رهبری جامعه جهانی برای یاری رساندن به کشوری را بر عهده گرفته که با آن همکاری‌های امنیتی دارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که به پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود در آخرین روز شهریور ماه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. هدف این لایحه به گفته منتقدان این است که با محدود کردن اختیارات کانون وکلا، وکلایی تربیت کند که پیرو کامل حکومت باشند. بشنویم از جواد کوروشی.
سرانجام و پس از سالها بحث و جدل بر سر اختیارات کانون وکلا و وکیلان مدافع دادگستری، دولت حسن روحانی لایحه جامعه وکالت را هفته پیش به مجلس برد. هنوز معلوم نیست که این لایحه در مجلس به تصویب میرسد یا نه و یا چه تغییراتی در آن داده خواهد شد. برغم آن اما وکلای زیادی مانند بهمن کشاورز، نعمت احمدی و مهدی حجتی در مقاله هایی به این لایحه انتقاد کردند. درباره انتقاد اصلی وکلا به این لایحه، ناصر زرافشان وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید:
به نظر من مهمترین مسئله سلب استقلال نهاد وکالت و از بین بردن اون یادگار زنده یاد دکتر مصدق هست، چون میدونید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری رو مصدق تصویب کرد و ظرف دو دهه گذشته به طور تدریجی و گام به گام ما شاهد اقداماتی بوده ایم که هدف نهاییش در واقع این هست که یک جوری به تدریج دولتیش کنن نهاد وکالت رو، استقلال وکالت رو سلب بکنن. و نمونه ما خیلی مشخص و بارزش در انتخاب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری که با نظارت دموکراتیک و با رأی خود اعضای کانون، یعنی جمع وکلا علل قاعده باید انتخاب می شدن، الان سالهاست که شاهد هستیم رو بردن زیر کنترل دادگاه انتظامی قضات و مراجع دیگر هم از کانال دادگاه انتظامی قضات اعمال نظر می کنن قبل از اینکه کاندیداها معرفی بشن و بخوان فعالیت کنن برای گرفتن رأی.
از ناصر زرافشان پرسیدم وکلای دادگستری و منتقدین به این لایحه اصولاً امکانی برای جلوگیری از تصویب این لایحه دارد؟
به نظر من اولا باید بخشی از همکاران ما رو متوجه عواقب این قضیه کرد، چون به نظر من واکنشی که در جامعه وکالت وجود داره هنوز اونقدر نیرومند و آگاهانه نیست که چه عواقبی دنبال این قضیه هست. اما باید تلاش کرد جلوی این قضیه رو گرفت. عرض کردم یه جور فعالیت مدنی است و برخلاف انتظار هم هست، برای اینکه با توجه به وعده هایی که آقای روحانی در جریان فعالیت های انتخاباتیش میداد، انتظاراتی که بعضی با توجه به این وعده ها داشتن، علل قاعده بایستی این زمزمه که قبل از ایشون شروع شده بود یه جوری از بین میرفت. اما جدی ترش کردن و ظاهرا دنبالش هستن که این کار رو بکنن و از طرف دیگه اون رو وکلای ماده 187 ها رو و وکیل دولتی ها رو به صورت فلعی و یک جا تو این قضیه بیارن داخل کانون که تصمیم دیگه واویلاست و میدانید چون اونا دستچین شدند و از ناحیه خود دستگاه قضایی بهشون اجازه وکالت داده شده.
مهدی حجتی وکیل دادگستری روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دولت در مقام تصویب لایحه جامع وکالت به نقطه نظرات و دیدگاه‌های وکلا و کانون‌های وکلا آنچنان که باید توجهی نداشته است، در حالی که قوه قضاییه هم در تهیه لایحه جامع وکالت که قرار است بر قامت وکلای دادگستری دوخته شود، وکلا را غریبه محسوب و از آنها نظرخواهی و دعوتی برای اظهار نظر کارشناسی نکرده بود. ناصر زرافشان هم میگوید هیچ مشورتی در تهیه این لایحه با وکلا نشده است.
هیئت مدیره در جریان بوده، کانون وکلا یا حداقل هیئت مدیره طرف مشورت قرار گرفته باشه و نظراتشون ملحوظ شده باشه، نه، به اون معنی متاسفانه این کار نشده.
به نوشته ایسنا، مهدی حجتی وکیل دادگستری درباره لایحه جامع وکالت میگوید پس از ارسال این لایحه از سوی قوه قضاییه به دولت، متن این لایحه به شدت مورد انتقاد کانونهای وکلا و وکلای دادگستری قرار گرفت و ماده به ماده آن توسط وکلا و حقوقدانان نقد و بررسی شد و پیشنهادات اصلاحی لازم نیز مطرح و به دولت منعکس شد. انتظار وکلای دادگستری و کانونهای وکلا به گفته آقای حجتی این بود که دولت تدبیر و امید متنی را به تصویب برساند که ضمن مطابقت با استانداردهای جهانی عرصه وکالت عاری از ایرادات واضح و تضمین کننده حق دفاع شهروندان و امنیت شغلی وکلای دادگستری باشد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. در مورد آنچه در رادیو فردا می‌شنوید نظری دارید؟ در مورد آنچه که در پیرامونتون رخ میده خبری دارید؟ اصلا چیزی فکرتون رو به خودش مشغول کرده؟ هر چی که هست با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید و به گوش جان بشنوید که صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112
00420221122112 و امروز 29 سپتامبر دوشنبه روز جهانی قلب است. در این روز جهانی سازمان جهانی بهداشت توصیه های مختلفی برای حفظ سلامت قلب شهروندان جهان ارائه کرد، اما در ایران آنچنان که وزارت بهداشت و مقامات مسئول در حوزه سلامت میگویند گسترش بیماری های قلبی و عروقی نگران کننده شده است، به طوری که میتواند بیانگر وضعیت قرمز بیماری های قلبی در ایران باشد. گرایش به مصرف غذاهای آماده و فست فودها، ورزش نکردن، سیگار و حتی آلودگی هوا سبب شده که آمار مرگ ها و سکته های قلبی افزایش یابد. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر از رادیو فردا.
دلیل مرگ 40% افراد به ویژه جوانان تهرانی بیماری های قلبی است که مهمترین دلایل آن هوای ناسالم، ورزش نکردن و رژیم غذایی نامناسب است. این را رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران میگوید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی قلب گفت که امیدوار است این آمار حساسیت لازم را نسبت به مشکلات قلبی و عروقی ایجاد کند. آنچنان که سازمان جهانی بهداشت میگوید سالانه میلیون ها تن در دنیا به دلیل عارضه قلبی جان خود را از دست میدهند. در همین حال فریدون نوحی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که به طور میانگین 35% مرگ‌ها در ایران به دلیل ابتلای افراد به بیماری‌های قلب و عروق و سکته قلبی است. به گفته او روغن‌هایی که مصرف می‌شود و غذاهای آماده نقش مهمی در گسترش بیماری‌های قلبی دارد و خوشمزگی غذاها را نمک زیاد، روغن و شیرینی ایجاد می‌کند که هر سه برای سلامت قلب بسیار مضر هستند. به گفته آقای نوحی، مسائلی مانند آلودگی هوا نیز در ابتلا به این بیماری ها اثر دارد. همچنین مشکلات عصبی همراه با شرایطی که در آن فرد به طور مداوم استرس دارد، احتمال ابتلای افراد را به بیماری های قلبی افزایش می دهد. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت، بیماری های قلبی به عنوان مهمترین دلیل مرگ و میر در سراسر دنیا تا سال 2020 است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز نشان می‌دهد که حدود 40% مرگ‌ها در ایران ناشی از بیماری‌های قلبی است. آنچنان که وزارت بهداشت ایران پیشتر اعلام کرده، ایران رکورددار بالاترین آمار مرگ قلبی در جهان است، به طوری که روزانه 300 تن در ایران به دلیل عوارض قلبی جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که امکان بروز بیماری‌های قلبی و عروقی پس از سن 40 سالگی در مردان 49% و در زنان 39% است. سازمان جهانی بهداشت در پیامی به مناسبت روز جهانی قلب، کم کردن مصرف نمک را راهکاری ساده برای نجات جان میلیون‌ها تن در جهان دانست. در کنار مصرف غذاهای ناسالم، استعمال دخانیات و ورزش نکردن منظم مهمترین دلایل بروز ناراحتی‌های قلبی و عروقی است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. نوبت برنامه ملاقات است با آرش حسنیا. همراه می‌شویم تا با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی آشنا شویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 90 ماموران با مراجعه به منزل مسکونیش او را بازداشت کرده و بخشی از وسایل شخصیش از جمله کامپیوتر، دست نوشته ها و آرشیف های شخصیش را با خود بردند. بازداشت مرزی رسولی در موجی از بازداشت های روزنامه نگارانی دیگر صورت گرفت. این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس حوزه فرهنگ و هنر که در بسیاری از روزنامه‌های ایران فعالیت کرده است، تا اسفند ماه همان سال در بازداشت و تحت بازجویی بود. آنطور که خود بعدها نوشت، بخش عمده‌ای از دوره بازداشتش در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین گذشت، تا اینکه خانم رسولی با سپردن وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بر اساس آنچه بازداشت کنندگان به مرزی رسولی اعلام کرده بودند، اتهام انتصابی به او اقدام علیه امنیت ملی بود. کوتاه زمانی پس از بازداشت مرزی رسولی، فیلمی از اعترافات او و دیگر روزنامه نگاران بازداشت شده در آن دوره زمانی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد که او در آن فیلم به ارتباط با بیگانگان و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اعتراف می‌کرد. پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار روزنامه‌های شرق، کارگزاران و اعتماد با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات سال 88 بررسی شد و دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات خانم رسولی او را به تحمل 2 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم کرد. در تیر ماه سال 93 مرزی رسولی که سابقه همکاری با شماری از مجله‌های سینمایی و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا را نیز در کارنامه کاری خود دارد، برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام زندان اوین فرا خوانده شد. بر اساس توییت خانم رسولی در صفحه توییترش، او از اجرای سریع حکم خود پیش از آنکه نتیجه تجدید نظرخواهی حکم اولیه مشخص شده باشد یا حکم نهایی به او ابلاغ شود، ابراز تعجب کرده بود. مرزی رسولی با معرفی خود به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. همزمانی اجرای حکم زندان مرزی رسولی با بازداشت و اجرای حکم زندان شماری دیگر از روزنامه‌نگاران همچون سراج الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجد عرب سرخی و ریحان طباطبایی در آن مقطع زمانی واکنش نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران را به دنبال داشت. از جمله فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران IFJ با انتشار بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست تا با عمل به وعده‌های انتخاباتی خود به آزادی مطبوعات و آزادی تمام روزنامه‌نگاران احترام بگذارد. همچنین نوام چامسکی، زباندان و فیلسوف سرشناس آمریکایی، بازداشت مرزی رسولی را غیر قابل قبول و باور نکردنی خواند و از دولت ایران خواست تا برای رهایی این روزنامه نگار و دیگر روزنامه نگاران زندانی در ایران اقدام کند.
نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر از اون دست شنوندگان سحرخیز ما هستید که این پایان نقطه پایانی هم بر روز شماست و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز سه‌شنبه کم دغدغه براتون آرزو میکنیم. یادتون باشه که امروز روز جهانی قلبه و سیگار و قلیان و فست فود و آلودگی هوا و ورزش نکردن همه به ناراحتی های قلبی می انجامه، اما به نقدن امشب شروع کنید با نداشتن استرس و هرس و جوش نخوردن. و اگر مایلید میتونید با شماره پیامگیر ما هم تماس بگیرید، 0042-02-21-12-21-12. اگر هم از اون دسته نیستید که به بستر میرن الان، خیلی خوب، خبرها رس هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب ما رو از دست ندید. خدا نگهدار شما.